اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. تادامیچی یاماموتو، فرستاده ویژه سرمنشی ملل متحد در امور افغانستان، روز دوشنبه در جلسه شورای امنیت ملل متحد در مورد گزارش اخیر آنتونیو گوترش، سرمنشی آن سازمان در مورد افغانستان گفت که زمان اتخاذ تصامیم مهم برای افغانستان فرا رسیده است. تصامیمی که روی بافت‌های اساسی جامعه و آینده افغانستان تاثیرگذار خواهد بود. آقای یاماموتو در ارتباط به نشست ژنو در مورد افغانستان که به سطح وزرای خارجه به رهبری حکومت افغانستان و ملل متحد در 28 نوامبر برگزار خواهد شد گفت که تمام جنبه‌های مساعی غیر نظامی در افغانستان برای بررسی و تعهدات متقابل مورد بحث قرار خواهد گرفت. فرستاده ویژه سرمنشی ملل متحد در امور افغانستان گفت که در نشست ژنو تعهدات بین‌المللی در راز مدت در زمینه امنیت و تعهد سیاسی پایدار به افغانستان و عملی شدن تعهدات افغانستان برای اصلاحات و توسعه پابند خواهد بود که شامل برگزاری انتخابات پارلمانی، پیشبرد مبارزه با فساد، اصلاح بخش امنیتی، تطبیق معیارهای صندوق وجیه بین‌المللی، ترویج انکشاف بخش خصوصی و توسعه برنامه‌های اولویت ملی می‌باشد. تادامیچی یاماموتو در حال که از مساعی حکومت افغانستان در برداشتن گام‌های سازنده به جانب صلح استقبال می‌کرد گفت که مراحل دشوارتری در پیش روست که مستلزم انعطاف پذیری و پایداری همه جوانب بوده و نیاز به تقویت یک روی کرده هم آهنگ کشورهای منطقه و دیگر کشورهای کلیدی جهت حرکت به جلو را برجسته می کند. رؤسای جمهور ترکیه و روسیه ادعا کردند که به توافق دست یافتند که از حمله نظامیان سوریه به ادلب جلوگیری خواهد کرد. رجب طیب اردوغان بعد از ملاقات با ولادیمیر پوتین در شهر سوچی روسیه گفت که از یک فاجعه بشری که در اثر عملیات نظامی در ادلب به وقوع خواهد پیوست جلوگیری خواهند کرد. رهبران روسیه و ترکیه توافق کردند که یک زون 15 تا 20 کیلومتری غیر نظامی شده را در ادلب ایجاد کنند. پوتین گفت که با این توافق خطری که پایگاه نظامی عمیمی روسیه را تهدید می‌کند رفع خواهد شد. این پایگاه بارها هدف حملات شورشیان قرار گرفته است. آقای پوتین گفت که نیروهای روسی و ترکی شرایط غیر نظامی شدن را تطبیق کرده و سلاح ثقیل شورشیان و جنگجویان مخالف حکومت سوریه به شمول النصره را از آن زون خارج خواهند ساخت. صدای چند انفجار قوی شهر بندری لازقیه سوریه را تکان داد. با گزارش تلویزیون دولتی الاخباریه سوریه، انفجارات برای نیم ساعت ادامه داشت و شعله‌های آتش نارنجی رنگ در فضای شهر دیده می شد. یک مقام اردوی سوریه که نخواست نامش فاش شود گفت که سیستم دفاعی هوایی سوریه چند میزایل را که از جانب بحر به سمت لازقیه پرتاب شده بود دفع کرده است. رسانه های دولتی سوریه گفتند که این حمله از جانب اسرائیل علیه یک شرکت دولتی صنایع فنی بوده است. تا حال از تلفات و خسارات این حمله گزارش نشده است. این در حالی است که گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفت که هدف میزایل‌های اسرائیلی یک گودام مهمات بود که در محوطه اینستیتوت دولتی صنایع فنی قرار داشت. ادامه اخبار. جاری شدن سیلاب‌ها در اثر بارندگی شدید موسمی در نایجیریا بیش از 100 نفر را هلاک ساخت. تصاویر تلویزیونی نشان می‌دهد که آب گلالود که سطح آن بلندتر از خانه‌های مردم می‌باشد در جاده‌ها در حرکت است. بر اساس گزارش‌ها در شهر لوکوجا که دو دریا به هم وصل می‌شوند وضعیت وخیم‌تر است. جاری شدن سیلاب در آن شهر در سال 2012 منجر به کشته شدن 350 نفر گردید. دکتران بدون سرحد میگویند شرایط ناگوار در یکی از بزرگترین کمپ‌های پناهجویان در جزیره لسبوس یونان جوانان مهاجر را به سوی خودکشی سوق داده است. این نهاد بشری گفت به خاطر مزدحم بودن کمپ ها و عدم دسترسی به خدمات صحی، تغذیه ناکافی و مشاجرات و درگیری ها بین مهاجرین، میزان تکالیف روانی پناهجویان افزایش یافته است که منجر به اقدام برای خودکشی از جانب نوجوانان شده است. کمپ موریا که کمپ عمده پناهجویان در لسبوس می باشد، 9000 مهاجر را به خود جا داده است که 3 برابر گنجایش آن است و 1/3 نفوس این کمپ را اطفال تشکیل می دهند که در کانتینرها و زیر خیمه ها زندگی می کنند. دکتران بدون سرحد از مقام‌های یونان می‌خواهند که فوراً اطفال را از این کمپ خارج ساخته و در یک محیط مسئول‌تر و انسانی‌تر آنان را جابجا سازند. حکومت اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد که به 1000 اتیوپیایی یهود اجازه خواهد داد که به اسرائیل مهاجرت کنند. جامعه فلش مورا که شامل 8000 یهودی اتیوپیایی می شود، آرزو دارد در اسرائیل مقیم شود. اینها افراد هستند که حدود 1 قرن قبل به زور مجبور به قبولی دین مسیحیت شده بودند، اما فرایض یهودی خود را انوز هم ادا می کردند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که یک کمیته ویژه فیصله کرد که به اتیوپیایی هایی که فرزندانشان قبلا در اسرائیل مقیم شده بودند اجازه مهاجرت به آن کشور را بدهند. حدود 140,000 یهودی اتیوپیایی به شمول 50,000 نفری که در اسرائیل متولد شدند در آن کشور زندگی می کنند. اکثر این افراد در دهه های 1980 و 1990 به اسرائیل مهاجرت کرده بودند. و تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین رقابت یک روزه جام کرکت 2018 آسیا تیم سریلانکا را با تفاوت 91-2 شکست داد. این نخستین پیروزی تیم افغانستان در تاریخ کرکت جهان در برابر سریلانکا محسوب می شود که در گذشته 5 بار در سالهای متفاوت قهرمان این جام بوده است. تیم ملی کرکت افغانستان پس از آن که شعر و خط را برنده شد، تصمیم به بیتینگ گرفت و در 50 اوور تعیین شده با از دست دادن تمام بازیکنان خود توانست هدف 250 دوش را تعیین کند. تیم سریلانکا در رقابت نخست جام آسیا نیز در برابر بنگلادش با تفاوت 137-2 مغلوب شده بود و با 2 شکست از جام کرکت آسیا حذف شد. با این حساب بنگلادش و افغانستان در گروه بی جام کرکت 2018 آسیا و دور بعدی راه یافتند. تماشایی ترین رقابت کرکت در بین کشورهای آسیایی رویارویی تیم‌های کرکت هند و پاکستان است که قرار است روز چهارشنبه برگزار شود. شنوندگان عزیز، با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های عزیز سلام، خبرها را از همکارم جیلا سمی شنیدن. امیدوارم که روز خوشی را در پیش رو داشته باشند. اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. سکتور صحت در کنر با مشکلات متعدد مواجه است که به تازگی تهدیدات طالبان بر این مشکلات افزوده شده است. با گفته مقامات آن ولایت، حدود 50% مراکز صحی در کنر تعمیر ندارند و امکانات عرضه خدمات صحی نیز اندک است. توجه کنید به گزارش از ضیاءالرحمن حسرت.
خدمات صحی ولایت کنر در شرق افغانستان از مشکلات چون کمبود امکانات و تعمیر برای مراکز صحی گرفته تا ایجاد موانع توسط طالبان مواجه است. دکتر عزیز رحمان ساپای رئیس صحت کنر برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت 69 مرکز صحی در این ولایت فعالیت دارد، اما این فعالیت ها به دور از مشکلات و کمبودات نیست. به گفته دکتر ساپای، نیازمندی بیشتر مراجعین، نبود امکانات عرضه خدمات صحی و کمبود دکتران متخصص و کارمندان صحی از دیگر مشکلاتی است که فرارای عرضه خدمات صحی در این ولایت وجود دارد. رئیس صحت کنر افزود که از جمله 69 مرکز صحی 30 مرکز تعمیر ندارد و در منازلی که توسط مردم انتخاب شده است خدمات صحی را عرضه می کنند.
شکل که منگا کنر که دفعه 4 متخصص فعلا 4 متخصص داخله، 4 متخصص اطفال، 3 متخصص جراحی داریم و 3 متخصص نسای ولادی نیز داریم. جمعاً 339 پرسنل زنانه و بیش از 400 تن پرسنل مردانه در سراسر کنر داریم. ما 30% پرسنل زنانه کم بود داریم.
در کنار مشکلات کنونی، به تازگی طالبان نیز موانعی را در برابر عرضه خدمات صحی در کنر ایجاد کردند. دکتر ساپای گفت که هفته گذشته طالبان مسلح در ولسوالی ناره این ولایت دو مرکز صحی را بروی مریضان بستند، اما هنوز دلیل آن روشن نیست. در همین حال محمد ساپای وکیل شورای ولایتی کنر که بیشتر در جلسات صحی اشتراک داشته، دولت مرکزی را در قبال وضعیت صحی کنر به بی‌توجهی متهم کرد.
تمام مشکلات ما از طرف حکومت مرکزی است، اگر ارگ است، وزارت صحت است و یا اداره های دیگر، و با ما برخورد دوگانه از مدت 17 سال به این طرف ادامه دارد. امکانات صحی در تناسب با نفوذ کنر خیلی کم است.
باشندگان کنر نیز از حکومت خواهان ایجاد مراکز بیشتری صحی هستند. با گفته برخی باشندگان کنر، فعالیت 69 مرکز صحی با توجه به نیازمندی مردم کافی نیست. بیشتر مراکز صحی نیز به امکانات بیشتر نیاز دارند و بیماران مسافه دور را برای رسیدن به مراکز صحی طی می‌کنند.
نام ما رومال است. ولایت کنر که از کلینیک ها فعال است ولی کم است. ای باید زیاد شد. به خاطر که نفوذ زیاد است.
کنر ولایت کوهستانی است که راه های سبل عبور و موقعیت جغرافیایی پیچیده ای دارد. اکثر مراکز صحی از مناطق مسکونی دور واقع شده است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
مسئولین وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که یک واقعه مثبت دیگر پولیو در ولایت کندهار شناسایی شد که رقم مجموعی واقعات پولیو در آن ولایت را به 7 رساند. توجه کنید به گزارش از مکه منیر.
مسئولین پروگرام محو پولیو در افغانستان از شناسایی یک واقعه مثبت پولیو در کندهار خبر دادند. میرویس بخشی، مسئول بخش عملیاتی کمپاین های پولیو، به صدای امریکا گفت گزارش این واقعه تازه پولیو امروز دوشنبه از لابراتوار به آنها رسیده است.
امروز بر ما اطلاع رسید که یک کیس مثبت از ملا ملنگ مسجد لویوالا شهر کندهار شناسایی شده. طفلک در حدود 14 ماه سن داره. مواد آقایتی دفلک در تاریخ 18 و 19 اگست ماه گذشته جمع آوری شده و لابراتوار سپرده شد. متاسفانه حال نتیجه مثبت آمده و تیم اوزوی هدایت داده شده که بالای کیس تحقیق بکنن.
او افزود که هنوز مشخص نیست که این طفل تمام دوزهای واکسین را گرفته و یا برخی را تطبیق نکرده است. اما دکتر عبدالشکور نصرت، رئیس معافیت کتلوی اوزه جنوبی، بر بنیاد معلومات خانواده این کودک گفته است که طفلشان 9 دوز واکسین پولیو را گرفته است. آقای میرویس بخشی افزایش واقعات پولیو را در این اواخر نگران کننده خواند.
یکی از نگرانی های کلان وزارت صحت عامه است که کیس 14 آمد، همه نگران هستیم. بدون شک بعضی فامیلا هستند که ممانعت میکنن همکاری همراه وزارت صحت و همراه تیم واکسیناسیون نمیکنن. ما امیدوار هستم که مردم افغانستان همراه ما همکاری بکنن تا ما بتانیم مرض پولیو را که خیلی یک مرض خطرناک و ساری است را از کشور محو بکنیم.
سید کمال شاه، سخنگوی دفتر اداره حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف، از خانواده ها خواست که اطفالشان را واکسین کنند.
در هر دور کمپاین باید اطفال زیر 5 سال واکسین شوند، به خاطر که در محیط ویروس وجود دارد و ممکن سبب خطر به سایر اطفال نیز گردد.
این هفتمین واقعه مثبت پولیو از آغاز سال جاری در کندهار می باشد که به سبب مشکلات امنیتی و یا هم مخالفت والدین این اطفال مصاب به فلج پولیو شده اند. با این مورد شمار مجموعی واقعات پولیو در سال روان میلادی در افغانستان به 14 واقعه رسید و بیش از 75% تمام واقعات پولیو در سطح جهان امسال به نام افغانستان رقم خورد. در اواخر ماه جاری عیسوی کمپاین واکسین پولیو در افغانستان آغاز می گردد. و مسئولین پروگرام محو پولیو از والدین می خواهند تا برای جلوگیری از مصاب شدن اطفالشان به فلج پولیو آنها را واکسین نمایند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
سند امنیتی و دفاعی که با برخی اختلاف‌ها بین سیاسیون افغان در اوایل حکومت وحدت ملی میان کابل و واشنگتن به امضا رسید، اکنون در ولسی جرگه زیر سوال برده شده تا مورد بررسی قرار گیرد. چرا ولسی جرگه افغانستان در آستانه انتخابات امسال در پی بررسی سند قبلا امضا شده برآمده است و در عوض آن چه گزینشی در دست دارد؟ نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد امضای توافقنامه با کشورهای بزرگ جهان و پیامدهای آن با ادریس رحمانی، یک تن از تحلیلگران سیاسی در آمریکا انجام داده که با سخنان آقای رحمانی در مورد چانه‌زنی های سیاسی در افغانستان آغاز می شود.
خب از نظر قانونی سند در چارچوکات مسائل حقوق بین المللی یا قانونی افغانستان یا آمریکا تا جایی که من در جنیان هستم به شکل امضا شد که تجدید نظر دوباره از طرف هر دو دولت از قبل اول پیشنهاد میشه، بعد از اگر دوست دارم هم نظر بودن و میخواستن که تجدیدش بکنن تجدید میکنن یا اگر میخواستن ملغا بکنن ملغا میکنن.
پس جناب آقای رحمانی، چرا وضعیت امنیتی در افغانستان خراب شده؟
ولسی جرگه تمام دولت نیست، یک گوشه دولت است. معلوم میشه که یک مقدار زیاد از این برمیگرده به چانه‌زنی های معمول سیاست در افغانستان که بین سیاسیون نسبتا ضعیف افغانستان مطرح است. معمولا کوشش میکنن به شکل از اشکال با استفاده از موقعیت های مختلف به خاطر سبقتگیری هر مسئله رو مطرح بکنن و چیزی که بسیار زیاد قابل ملاحظه است و نمیفهم چقدر سیاسیون فعلا در افغانستان رو درک میکنه این است که روابط با کشورهای بزرگ بسیار زیاد چالش بار است، اما قدر که داشتن از او بسیار زیاد ارزشمند است و کمک میکنه و بسیار امکانات برای کشور میره، با مو اندازه تغییر دادن از او و از بین بردن از او بسیار زیاد چالش بار خواهد بود و بسیار زیاد میتونه به اصطلاح رویکردهای عجیب و غریب را برای کشور به میان بره.
پس مشکل چیست و برای بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان چی باید کرد؟
من فکر میکنم یکی از بزرگترین اشتباهی سیاسی که در سیاست افغانستان در طول حداقل 50 سال گذشته، نیم قرن گذشته، پیوسته در نوشت مملکت به بسیار چالش های کلان کشانیده ای است که سیاسیون افغانستان روابط با کشورهای بزرگ گاهی گاهی با بازی های سیاسی بسیار ابتدایی متزلزل تبدیل میکنند که کار مناسب نیست. اکثرا در کشورهای بسیار بزرگ مثل کشورهای مثل ژاپن، مثل جرمنی، وقتی روابط با کشورهای بزرگ مثل امریکا و اینا میرسد، اکثرا حتی در سطح دولت ها و پارلمان ها کوشش میکنن که او رو گوشه بگذارن و بنابر منافع اولیایی که درشان مطرح است معمولا کوشش میکنن مسائل هر از گاهی به اساس امو وزش باز سیاسی در داخل کشور که گاهی به یک سم نوازه گاهی به دیگه سم تغییر نمیدن. متاسفانه در افغانستان بسیار به سادگی هر کس فکر میکنن که خب اگر فرض مثال نزدیک انتخابات است ما میتونیم که حالا به اکشیز بسیار مسئله بزرگ دست بزنیم و اگر دیدیم که به قدر کافی تفتف پای ایجاد تانستیم میشه که به شکل از اشکال در مقابل یک معامله سیاسی که منافع نهایت پیش با افتاده یکی دو یا سه نفر از سیاسیون مطرح است اگر اینا را کسی برای ما امتیاز بده ما هم از دیگر تر میشه. ولی چیزی را که درک نمیکنی است که وقت غربی های آمریکایی هایی را متوجه میشن احتمالا در دراز مدت پیششان ماستوان میکنند خب اگر حق قرار باشه هر از گاه بر انتخابات ای به چالش در بیه شاید اونا هم تصمیم بیرن خب خلارتیات مسئله دیگه نیست بر فرض مثال اگر اونا بگنند که ما هم از تیر میشیم دو وقت نفکر میکنم افغانستان با یک وضعیت روبرو میشه که احتمالا برش بسیار مشکل خواهد بود که حداقل برای 20-30 سال آینده راه حل برش پیدا کنه.
آقای رحمانی، اعضای ولسی جرگه ایتون میگن که ناامنی ها و تلفات و خسارات افغانستان بسیار زیاد شده که قابل تحمل نیست. به این خاطر باید است که توافقنامه مورد تجدید نظر قرار بگیره. آیا مسائل داخلی در این توافقنامه گنجانده شده؟
ببینید اصلا شیوهی که این نکته مطرح میشه خودش نشان میده که یک بهانه گریز به خاطر چانه‌زنی سیاسی و الا رای حله که اصلا اگر قرار باشه واقعا برای ولسی جرگه و برای دولت وضعیت فعلی افغانستان مطرح باشه بنان قبل از اینکه یک رابطه دفاعی را از بین ببرن یک آلترناتیو از رو باید وجود داره. چیزی را که این توافقنامه برای دفعتن تامین میکنه اینمی معاش و پولیس که به خاطر فعال نگاه داشتن اردو و پلیس برای دفعتن مصرف میشه. بنان اگر قرار باشه ما امنیت در افغانستان، اگر یک کار باید قرار باشه انجام بدیم که امنیت در افغانستان بهتر بسازیم، ما باید تمام ساخت و ساز و امکانات و فعالیت های استخباراتی که در افغانستان وجود داره ده ها مرتبه بیشتر از این و بهتر از این وجود داره انجام بدیم تا یک کمک در وضعیت امنیتی افغانستان تغییر بوجود بده. این از نظر منطقی کاملا واضح مشکل در کجاست، ولی ما کجا را میخواییم دست بدیم.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
پروژه مدیریت پایدار زمین و جنگل در موافقت با جامعه به ارزش بیش از 10 میلیون دلار در افغانستان آغاز شد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان می گوید که این پروژه به صورت امتحانی در 5 ولایت آغاز شده و گام مهمی در بخش تغییر اقلیم است. خیرالله رسولی در مورد از کابل گزارش می دهد.
وزارت زراعت افغانستان اعلام کرد که پروژه مدیریت پایدار زمین و جنگل در موافقت با جامعه به شکل امتحانی در ولایت بادغیس، غزنی، بامیان، پکتیا و کنر به ارزش بیش از 10 میلیون دلار کمک تسهیلات جهانی محیط زیست و مدت 6 سال تطبیق خواهد شد. محمد رفیع قاضی‌زاده رئیس عمومی منابع طبیعی وزارت زراعت در نشست دو روزه پروژه مدیریت پایدار زمین و جنگل در موافقت با جامعه در کابل گفت که هدف کلی این پروژه تنظیم مشارکتی منابع طبیعی در نتیجه ایجاد ظرفیت‌های دولتی و جوامع محلی است. با گفته آقای قاضی‌زاده این پروژه سبب حفظ تنوع بیولوژیکی، کاهش انتشار گازها و ایجاد سازگاری جوامع در مقابل تغییر اقلیم خواهد شد. رئیس عمومی منابع طبیعی وزارت زراعت افزود که این پروژه با انجمنها و جوامع محلی تطبیق می‌شود و در نتیجه آن مدیریت بیش از 30,000 هکتار مناطق جنگلی بهبود خواهد یافت.
همچنان به مساحت بیشتر از 200,000 هکتار ساحه الفچرها با بلاثر تطبیق از این پروژه از طریق مکاتب آموزشی صحاوی برای دهقان اونا پرکتس های درست و خوبتر را یاد خواهد گرفتن تا بتاین که الفچرها را بکنه درستر پایدار استفاده توسعه صحرا و صحرا برای کاهش بیاید.
بر اساس معلومات وزارت زراعت با بهبود مدیریت 30,000 هکتار جنگل در این پروژه قرار است که زمینه جذب 1,530,069 تن کربن دای اکساید در جنگل‌های ولایت‌های بادغیس، کنر و پکتیا فراهم شود. روش‌های مقاوم مدیریت پایدار زمین در برابر اقلیم در 200,000 هکتار چراگاه تخریب شده در ولایت‌های بادغیس، بامیان و غزنی ترویج می‌شود و 200,000 هکتار چراگاه تخریب شده احیا می‌گردد که سبب بهبود معیشت از طریق تقویت زنجیره ارزش محصولات حیوانی خواهد شد. همچنان مرکز اطلاعات درباره مدیریت پایدار جنگل و زمین و نیز در سطح محلی سیستم نظارت مشارکتی از طریق این پروژه ساخته می شود. عزت الله صدیقی، معین تکنیکی اداره ملی محیط زیست افغانستان، از بین رفتن ذخایر برف را در این کشور، سیلاب‌های بی‌موقع، باران‌های غیر موسمی و شدت گرما را از تأثیرات عمده تغییر اقلیم در افغانستان خواند. آقای صدیقی نبود امنیت، وجوه مالی، ظرفیت‌های کاری و امکانات تکنیکی را از مشکلات فراراه تطبیق پروژه‌های جلوگیری از تغییر اقلیم در افغانستان برشمرد، اما تأکید کرد
موضوع زمین ما شما، جنگلات ما شما، تنوع حیات و موضوعات تغییر اقلیم در افغانستان هم از لحاظ پدیده‌های طبیعی و هم از نقطه نظر که ما جنگ‌های 14 را داشتیم فوق‌العاده متأثر شده و نیاز داره به چنین پروژه‌ها که تا اون ما به شکل اعظمی و به شکل خوبتر و بهترش هماهنگ بسازیم و اون را تطبیق کنیم.
از سوی هم انجینیر محمد آقا، معاون سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد در افغانستان، گفت که بودجه این پروژه کمک نه، بلکه حق کشورهای رو به انکشاف چون افغانستان است که جامعه جهانی باید آن را بپردازد. اما معاون سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد در افغانستان تداوم دریافت این گونه پول‌ها را در بخش محیط زیست و منابع طبیعی در گروه تطبیق این پروژه خواند.
اشتاق ما بودن این پروژه را به صورت صحیح خوبتر تطبیق کنیم، ما کمیتونیم که ما پول زیادتر به کشور خود بیاریم و به منابع طبیعی که بسیار اشد ضرورت است که امروز ما از این به دست بیاریم.
بر اساس گزارش های علمی با گذشت هر روز اقلیم زمین تغییر می کند. افغانستان در انتشار گازهای مخرب نقشی ندارد، اما با گفته مقام‌های وزارت زراعت منابع آبی و طبیعی این کشور به شدت از تغییر اقلیم متاثر شده است. معلومات وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان نشان می‌دهد که 20 ولایت این کشور را امسال خشکسالی ناشی از تغییر اقلیم آسیب زده است. بر بنیاد آمار ملل متحد 4.2 میلیون افغان به دلیل درگیری، بی‌جا شدگی و آفات طبیعی از جمله خشکسالی مداوم به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند و همچنان 8.7 میلیون افغان دیگر نیز به دلیل فقر مطلق، میزان بالای بیکاری و از دست دادن معیشت به علت تغییرات آب و هوا نیازمند مساعدت‌های بشری‌اند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و گزارش آخر این که جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده مسکو را به تلاش برای مداخله در نتایج همه‌پرسی تغییر نام مقدونیه متهم کرد. تغییر نام مقدونیه می تواند راه را برای پیوستن این کشور به ناتو و اتحادیه اروپایی باز کند. برگردان گزارش های رویترز و اسوسییتد پرس را در این مورد از میرویس رحمانی می شنویم.
جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده به خاطر بحث روی امکان پیوستن مقدونیه به سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو روز دوشنبه وارد اسکوپی پایتخت مقدونیه شد. شهروندان مقدونیه در 30 مای سپتامبر امسال در مورد تغییر نام کشورشان به جمهوری مقدونیه شمالی در یک همه‌پرسی شرکت می‌کنند. یونان یکی از اعضای ناتو و اتحادیه اروپایی با نام مقدونیه مخالفت داشت و روی همین دلیل جلو پیوستن مقدونیه را به اتحادیه اروپایی و ناتو گرفته بود. اما در یک توافق تاریخی در ماه جون یونان موافقت کرد که در بدل تغییر نام مقدونیه به جمهوری مقدونیه شمالی از مخالفت خود برای پیوستن مقدونیه به ناتو و اتحادیه اروپایی دست بکشد. این در حال است که روسیه مخالف سرسخت هر گونه پیشرفت در راستای پیوستن مقدونیه به ناتو می باشد. چون مسکو نمی خواهد ناتو با کشورهایی که در گذشته تحت نفوذ روسیه بود گسترش پیدا کند. جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده پس از انجام مذاکرات با رئیس جمهور مقدونیه در اسکوپی پایتخت این کشور در مورد مزایای پیوستن مقدونیه به ناتو صحبت کرد و همچنین بدون ذکر نام روسیه به مداخله های این کشور در سوریه و اوکراین اشاره کرد.
You would join an alliance in which countries large and small work together to uphold shared principles of national sovereignty, territorial integrity and freedom from coercion.
شما با پیمان خواهید پیوست که در آن کشورهای بزرگ و کوچک با هم یک جا کار میکنند تا اصول مشترک حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و فارغ از تحمل زور را جامعه عمل بپوشانند. در حالی که سایر کشورها این ارزش‌ها را تضعیف کرده و از سوریه گرفته تا اوکراین تخم نفاق میکنند. من گفته های آقای استولتنبرگ منشی عمومی ناتو را تکرار می کنم که گفته بود ما آماده هستیم تا کشور شما را به حیث 30 عضو ناتو بپذیریم.
پیش از این وزیر دفاع ایالات متحده گفته بود که مسکو تلاش دارد تا با تمویل گروه های حامی روسیه در مقدونیه همه پرسی تغییر نام این کشور را ناکام کند. پیش از سفر آقای ماتیس، ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و سباستیان کورز صدر اعظم اتریش نیز به مقدونیه رفته بودند و از برگزاری همه‌پرسی تغییر نام مقدونیه به خاطر پیوستن به ناتو اعلام حمایت کردند. نظرسنجی ها نشان می‌دهد که شهروندان مقدونیه در همه‌پرسی پیشرو به حمایت از تغییر نام کشورشان رأی خواهند داد.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعتی دیگر که دوباره در خدمت قرار می گیریم همه شما را به خدا می سپاریم. با ما باشید.